السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 211 و 212 سوره بقره بودیم و تقریبا بحثمون راجع به آیه 211 تمام شد. یه تتمه‌ای باقی مانده بود که از آیه شریف استفاده میشه، اون تتمه رو میشه با یه تذکری انشالله بیان کرد که بعد انشالله در محضر آیه 212 هم باشیم. در آیه 211 سوره بقره که سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب، قبلا گذشت که حتما خدای تعالی نقمتش بعد از بیان است، عذابش بعد از بیان است. این که عذاب بعد بیان است خودش یه بیانی دارد، به این عنوان که خدای سبحان همیشه بیان نعمتش رو تصریحا میکند اما بیان عذابش رو تلویحا میکند. یعنی نمیخواد خودش رو در حقیقت مثل اون مواردی که بیان تبشیری و وعده دارد اونجا مستقیما به خودش نسبت میده. مثلا مثل این آیه شریفه که نب عبادی که انی انا الغفور الرحیم، من غفور رحیمم، نب عبادی که انی انا الغفور الرحیم، اما و ان عذابی چی؟ هو العذاب العلیم. دقت میکنید؟ یعنی اونجایی که نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اما چی؟ اما دنبالش میفرماید که و ان عذابی، که انهو در حقیقت عذاب به صورت چی میشه؟ عذاب به صورت غائب میشه، که ان عذابی هو العذاب العلیم. دقت کنید چقدر تفاوت در بیانه، که نب عبادی که انی انا الغفور الرحیم، من غفور رحیمم، متکلمه با اینکه خود او هم شدید عقابم هست، خود او هم در حقیقت اون کسی است که عذاب رو میچشاند، درسته؟ اما عذاب علیم رو در حقیقت به گونه‌ای نسبت میده که انه غائب فاعلش، که و ان عذابی، عذاب در حقیقت چی هستش؟ هو العذاب العلیم. یا لئن شکرتم لعزیدن نکن، تعبیر دقیقی است تو آیه قرآن، تو آیه قرآن به صورت یک سنت غالب استفاده شده، ولئن شکرتم، لئن شکرتم لعزیدن نکن، اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لئن شکرتم لعزیدن نکن، من اضافه میکنم به شما، یعنی خودش رو مکلف انگار بر این قرار داده و خودش بالمباشره در کار است و به صورت متکلم وحده آمده که لئن شکرتم چی؟ لعزیدن نکم، من خلاص اضافه میکنم، و اما اگر که لئن کفرتم چی؟ ان عذابی لشدید. این ان عذابی لشدید دیگه بره وقتی است که میگه لعزیدن نکم، دقت بکنید که این نوع دقت بیان عذاب این نحوه نگاه تربیتی است که آدم در مقام به اصطلاح بشارت متکفل نشون دادن خودش رو برای بشارت اون سیجاد میکند برای اون متربی، و در مقام وعید اگر هم حتی قراره که وعیدی انجام بشود اونجا به صورت چی بیاره؟ به صورت که فاعل خیلی نه نباشه یا روشن نباشه، اما خیلی تصریح در نسبت نیست، این نحوه کنایه توش به کار میره، که این نحوه کنایه خودش چی اثر میگذاره؟ که اولا یک اشمعزازی در متربی نسبت به او ایجاد نکند، دقت میکنید، در اینی که اثرش محفوظ است اشمعزازم ایجاد نشه، ترسم از او ایجاد نشه، در حقیقت ترس از عذاب او باشد، که انه اون حقیقت ذاتیه مبرای از این است که انسان از او بترسد، دقت میکنید. البته صفت عذاب علیم، عذاب شدید او، شدید العقاب او، همه اینها در حقیقت در کار است. بله از کردم که منم که رد نکردم، خودم هم خوندم، هیچ موقع نمیخواد بگه که نیست، نمیخواد بگه اینام ضعیفن، اما میخواد نوع نسبت رو دارم میگم که لعزیدن نکم، در مقابلش اومده چی؟ میگه که اینجا میگه که لعزیدن نکم، اونجا میگه ان عذابی. تفاوت لعزیدن نکم با ان عذابی که عذاب من غیر از اون است که خودم متکفل امریم، کنهو یک واسطه خورده عذاب منه، اما لعزیدن نکم خودم متکفل امرم، او نسبت به این نحوه کنایه است در این که این بیواسطه هست که انهو، یا در اون جایی که نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، انی انا الغفور الرحیم، درسته؟ تا این که می فرماید که چی؟ و ان عذابی هو العذاب العلیم. این تعبیرات، نوع تعبیر، نوع نگاه وعیدیست که در قرآن به کار رفته که میتونه تو نگاه های تربیتی چی باشه؟ اثرگذار باشه. که اگر ما در قانون گذاری یا در نگاه تربیتی میخوایم تنذیر هم داشته باشیم، انذار هم داشته باشیم، انذارمون باید چی باشه؟ نحوه ای از در حقیقت اون غلبه رحمت توش باشد، نحوه در اونجایی که وعده میدیم در مقابل این وعده بر او در حقیقت چی داشته باشد؟ سبقت داشته باشد، نزدیکتر باشد، که اون جریان سبقت رحمت بر غضب تو وعده و وعید دیده بشه، حاکم باشد. این خودش برنامه ریزی میخواد، فکر میخواد، آدم گاهی بتونه تو جزئیات تطبیق بکنه که چطور از این سنت بتونه استفاده بکنه، تحلیل میخواد که برگردونه تا بفهمه. ولی خب اصل این که تفتن به این پیدا شده باشد لازمه، بعد از این تفتن تطبیقش لازمه. یعنی اول یه تفتن میخواد که همچی قاعده باید باشد، بعد تطبیق به این که در نظام اجتماعی، در نظام تربیتی، در نظام خانواده انسان با چگونه رفتار بکند، چگونه وعده و وعید بدهد تا تربیت محقق بشه. این یه بحثی بود. یه بحث دیگه هم این هستش که دنبال همین هست، این هست که خدای تعالی به عنوان همین من بعد ما جاءت هو، همیشه اگر میخواد عذاب بکند این گونه نیستش که قبلش بوق و کرنا را ننداخته باشد. برای که میخواد عذاب بکند قبلش بوق و کرنا را میندازه، سر و صدا را میندازه. این تعبیر رو دقت بکنید که عمدن دارم با بوق و کرنا و اینها، یعنی یه کاری میکند که قبل از اون که عذاب بیاد ترس از عذاب بیاد که باعث بشه خیلی ها وای نستن. اینم خلاصه یه تعبیر دیگریه. یعنی اینجوری نیستش که همشین کنهو منتظر باشد که یه کسی تخلف بکنه تا پدرشو در بیاره، نه، میخواد اگه کسی هم تخلف کرد با سر و صدا بالاخره این رو از اونجا جا خالی بده طرف، وای نسته. این خودش یه تعبیر جالبیست که خدای تعالی دائما تو این مسئله سر و صدای اون عذاب رو که میخواد ایجاد بکند، این سر و صدا برای این است که چی بشه؟ از رحمتشه، تا عده‌ای بترسند و این ترس باعث بشه چی بشه؟ همین ترس عذاب و سر و صدای عذاب اینها رو دور کنه از اون محیطی که باعث فرود عذاب و نزول عذاب براشون میشده. اینم یه نکته قشنگیست. خلاصه یعنی خیلی وقتا آدم باید رعد و برقش گاهی لازم نیست، یه دفعه آسمان ابر میشه با بارون میزنه، اما یه موقع هستش که نه، رعد و برق اینقدر میشه بعد میبینی یه ذره بارانم میاد. این رعد و برق زیاد داشتن گاهی در جایی که غلبه رحمت میخواد باشه، نه باران که باران خودش رحمته، اگر میخواد عذاب باشد اون رعد و برق خیلی خوبه قبلش که آدم بفهمه ترس ورش داره جارو خالی کنه، بلکه بره یه جای امنی پیدا بکند که در امان باشد. اینم جزء رحمت الهیه، جزء نوع وعیدی که خدا میخواد نازل بکند. یکی از سنخاش این گونه است. اینا رو اگر ما تو نظام تربیتیمون لحاظ بکنیم، اون وقت میبینید که تطابق قرآنی پیدا میکند، این با اون در حقیقت نگاه قرآنی محقق میشود. لذا میبینید که سر و صدای راجع به عذاب رو خیلی جاها خدا زیادم بیان کرده، نه زیاد بیان کرده یعنی تحتش واقعیت نیست، یعنی زیاد بیان کرده تا ترس زیادی ایجاد بشود از عذاب، تا جا خالی بکنن برای این آیه رحمت است. یعنی اگر میبینید آیات عذاب گاهی بیشترم آمده که در بعضی جا شمردن میگن بیشتره، این نه از باب این است که میخواد عذاب بیشتری شامل حال بشود، از باب این است که عذاب خودش چی هستش؟ ترس از آن ایجاد امنیت میکند تا انسان به محیط امن داخل بشود. اینم پس برمیگرده به نظام در حقیقت چی؟ پس اگر ما میخوایم تو نظام تربیتی به اصطلاح وعید داشته باشیم، باید سرصدای وعید بیش از تحققش باشه، البته نه به اندازه‌ای که دیگه معلوم بشه عبث و چیه؟ و تبل تو خالیه دیگه، خبری نیست. اینجوری نه، این حقایق نباید در حقیقت چی هم بشه، مسخم بشه، مسخره هم بشه. اما در این حال باید ترسیدن بیشتر از خود چی باشد، تحقق بعید باشد، که ترسیدن محقق، ترسیدنه که مثبت تلقی میشه، اثرش این است که انسان به سمت کمال حرکت میکند. خب اینم دو نکته بود که در رابطه با ان الله شدید العقاب. بعد آیه بعد که زین للذین کفروا الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، قدری از بس قبلا گذشت. عرض کردیم که این زین للذین کفروا الحیات الدنیا علت برای تمام مباحث قبله. میگه چرا در حقیقت اینها فانزللتم شدن، چرا فتبعوا اینها تبعیت خطوات شیطان کردن، چرا در حقیقت این لغزش ها ایجاد شد، چرا در حقیقت تبدیل نعمت به کفر کردن. همه اینها علت اساسیش این است که اینها براشون حیات دنیا زینت داده شده بود و تو نظام فکری و اندیشهشون حیات دنیا رو انتخاب کرده بودن بر حیات آخرت، لذا حیات دنیا ریشه فکری اینها شده بود. و اگر کسی به غیر از حیات دنیا قائل بود، در نظر اینها اصلا مسخره می آمد. بعد دنبالش که بله من فرماید که و یسخرون من الذین آمنوا، اینا کسانی که اهل ایمان بودن در نظرشون کارهاشون افکارشون چی بود؟ مسخره بود. چرا؟ چون کارهایی رو میکردن که حیات دنیا رو پشت میکردن. اگر کسی حیات دنیا نهایت آرزو آمالش باشه، همه نسبتهایی که برقرار میکند تو چه دایره‌ای معلوم میشه؟ چون عظیمترین چیزی که میخواد به دست بیاره، آمال و آرزوی او و نهایت امید او دنیاست. اگر نهایت آرزوی او دنیا بود، عظیمترین کالای او دنیا بود، همه با او سنجیده میشه. هر چیزی به او نزدیکتر میکرد شخص را، برای او چی بود؟ مطلوبتر بود. هر چیزی که دور کنه، اگر انفاق بهش گفته میشه، انفاق، چرا یهود نسبت به انفاق اینقدر اینها سختشون بود؟ و تو آیات قرآن بارها در حقیقت این بحث انفاق رو یکی یکی بحث موت رو برای اینها خیلی بزرگ کرده، چون میگه اینها حیات دنیا همه نگاهشونه. کسی که حیات دنیاست دنبال به دست آوردنه، وقتی به دست میخواد بیاره بعد بهش گفت بده از مال دنیا، این خیلی سنگینه برای کسی که اگر کسی پول دادن برایش سخته. خب معلوم میشه که این تو نگاه فکریش این است که حیات دنیا چیه؟ همه ی حیات منه، اگر بخوام بدم دارم چی خرج میکنم؟ دارم از اون چی که به دست آوردم و سرمایه منه دارم خرج میکنم، درسته؟ در قبالش هم چیزی به دست نمیارم، چون آخرتی که در کار نیست. وقتی که انسان داره میده، بله داره میده تا محبت طرف رو به دست بیاره، تا بعدن بهره برداری بکنه، اینم حیات دنیا سلام علیکم ورحمت الله. اما داره میده چون خدا گفته، چون ثواب داره، چون خدا راضیست. خب این دیگه مسخره میاد در نظر شخصی که حیات دنیا تمام در حقیقت یسخرون من الذین آمنوا، برگشت میکنه به این که اینها نه که الذین آمنوا مورد تمسخرشونه، بلکه دین در نظر اینا مسخره است. چرا؟ چون دین بر پایه قبول حیات دنیا داره بیان میکند. دینی که پایش اساسش بر این است که حیات دنیا رو داره در حقیقت به سمت حیات آخرت، قل متاع، اگر اشتباه نکنم، متاع الحیات الدنیا فی الاخرته و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، درست خوندم آقا؟ و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. همه دنیا، اونم واقعی دنیا، نه لعب و لهوش، همه دنیا با تمام حقیقتی که به عنوان خلق الهی هست، به عنوان مخلوق الهی هست، این حیات دنیا با تمام مخلوق بودنش فی الاخره الا قلیل، نسبت به آخرت چیز خیلی کوچکی است. لذا اگر انسان اینو داد تا اونو به دست بیاره، در واقع کار ارزشمندی، اما اینها تو نظرشون نیست. لذا آیه شریفه که میفرماید، که اگر آیهشو الان اینجا یادداشت کرده بودم پیدا بکنم، که اینها تو نظام در حقیقت حیات دنیا مسخره کردنشون برگشت میکند به مسخره کردن دین. میفرماید که الذین اتخذوا دینکم هزوا حضوان و لعبا، یعنی در حقیقت مسخره کردن اهل ایمان برگشت به مسخره کردن دینه، چون اهل ایمان به لحاظ ایمان که تلبس به دین پیدا کردن مورد تمسخر قرار میگیرن. فعل اهل ایمان یعنی همون اعمال صالح، مورد تمسخر قرار، یعنی در حقیقت برگشت تمسخر اینها به برگشت چیه؟ تمسخر دینه. و بخوایی چقدر عظیم میشه که تعبیر قرآن این است الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، هزوا و لعبا، یا در لا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا رو مورد مسخره قرار ندید، که این آیات الهی از جمله همون دین میشود. یا تعبیر نادیتم الاسلات، اینها اذا نادیتم الی الصلات اتخذوها هزوا، وقتی که اینها درقد به صلات دعوت میشن و خوانده میشن اتخذوها هزوا، اینو مورد تمسخر قرار میدن. این تمسخر کردن مراتب دارد. گاهی اهل نفاق اصل مثلا اسلام رو به نحوه در حقیقت حالا ظاهرم که شده قبول کردن، اما تو اعمال مسخره میکنن. گاهی اهل کفر و اون اهل کفر و جهود چکار میکنن؟ اونم اهل کفر که نه اهل کتاب باشد، خدا رو قبول ندارد، معاد رو قبول ندارد. اگر کسی آخرت رو به هیچ وجه قرار قبول ندارد، مسخره کردنش متفاوته با مسخره کردن اهل نفاق و متفاوت است با مسخره کردن اهل کتاب. یعنی هر کدام از اینها تمسخرشون به مرتبه ایست. لذا این لا یسخرون للذین آمنو مراتب دارد، به مراتبی که زینه للذین کفروا الحیات الدنیا، هر قدر که حیات دنیا زینتگریش برای اینها تثبتش در وجود اینها شدیدتر باشد، اگر تو مرتبه اعتقاد باشد میشه شرک مطلق، میشه در حقیقت خلاف در حقیقت اساس آخرت. اگر نه عملی باشد کفرشون، چون عرض کردیم که این کفرم کفر عام است، یعنی شامل میشه هم کفر اعتقادی رو هم کفر عملی رو. ممکنه مسلمانی باشد تو یک عملی چی باشد، تو یک نعمتی کافر باشد، مانعی ندارد، اینم اطلاق این کفر برش میشه. ممکن است در حقیقت نتونه گاه اصلا اعتقادی باشد با مراتب کفری که در نظام کفر هست، لذا در مقابلش چی میشه؟ میشه در حقیقت اون مسخره کردن. هر مقدار اون کفر در حقیقت عمیق‌تر و شدیدتر باشد، تمسخر هم به همون نسبت چی میشه؟ لذا ممکنه انسان خودش مبتلا به تمسخر باشد، ما هم ممکنه مبتلا به تمسخر باشیم. اعمال بعضی رو چی ببینیم؟ تو نگاه ناخودآگاهمون گاهی اظهارم نکنیم، اما تمسخر تو وجودمون بیاد. لذا اینجوری نیستش که یسخرون من الذین آمنو فقط مخصوص یه عده‌ای باشد که خارج از وجود ما هستن، نه. وقت گاهی شیطان از همین کوچیکا شروع میکند، یعنی از یک اینجوری نیست از ابتدا بگه انسان به کفر منجر بشه، به کفر خاص، بلکه به کفر عملی انسان رو منجر میکند. تا وقتی که کفر عملی محقق شد، کم کم کفر عملی اون موقع قطعا توجیهش با کفر اعتقادی میسازد، یعنی مجبوره به خاطر که اعمالش رو توجیه بکنه چیکار بکنه؟ بعد اعتقاد براش بسازد. کم کم اعتقادش میبینه دیگه سازگار نیست، مجبور از جرگه اهل ایمان خودش رو خارج بکند و به کفر خاص خاص مبتلا بشه که انکار همه چیز باشد. مراحلی که تو خروج افرادی که میبرند از دین یا میبرند از در حقیقت اون حقایق و ارزش‌ها محققه و موجوده و دیده میشه، ذره به ذره انسان جدا میشه. اینم در حقیقت نسبت به یسخرون که همه اینها در وجود ما کفروش امکان پذیر مراتب کفر دیگه، و ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون، هم مثل نسبت او و هم کافرون صادق است که کفر نعمت داشته باشیم. اگر نعمتی رو به جای خودش مصرف نکنیم و درست مصرف نکنیم، خودش کفر نعمت است، درسته؟ به همین نسبت در حقیقت چی میشه؟ سبب میشود که اگر کسی این رو درست مصرف بکنه، گاهی در حقیقت گاهی مورد تمسخر قرار بگیره. یعنی انسان بخواد خودش رو تخطئه بکند، خودش رو تبرئه بکند، تخطئه ایشی رو میکند، میگه اینم دیگه تعصباتش زیاد شده، وسواس در دین پیدا میکنه، میگه اون وسواس، نه اینکه وسواس در دین نداشته باشیم، افراط هم داریم ما، اما نه، اون داره متعادل عمل میکنه، اما چون این بیباکی میکنه نسبت به اون مسئله، بعد میبینه میگه که اون چیه، میگه اون داره وسواس بخره، اون تندروه، اون متعصبه در دینه. یعنی از اینجا شروع میشه، اینم یه نحوه مسخره است دیگه، اینم تمسخرش، تمسخر متدینینه که تو اینجا که میرسن میگه دینداری اون متعصبانه است، افراطی است. مردم بعدم با این نگاه مردم رو از دین بیزار میکنن، این نوع نگاه، اینجوری با این توجیهات، اینا نحوه تمسخره دیگه، اینا هم نحوه از چیه؟ تمسخر، تمسخرهای محترمانه تو دایره اهل ایمان که امام صادق علیه السلام بعضی از غیبت ها مخصوص اهل ایمان، سه نوع غیبت مخصوص اهل ایمانه که ای اهل ایمان با حفظ ایمان مبتلا به این تمسخر، به این غیبت ها میشن. داره
این مجازم
چرا از ظهور آیه بر نمیاد؟ ببینید تعبیری که مرحوم علامه دارن تعبیر زیبایی است. ایشون میفرماید چرا به اصطلاح والذین تقوا رو در مقابل کفرو آورد؟ چرا؟ یعنی هر کسی که غیر از والذین تقوا در واقع شامل چی میشه؟ شامل اهل کفر میشه. یعنی فقط صرف داشتن ایمان و بعضی از اعمال صالح انسان رو داخل در اهل تقوا نمی‌کنند. عرض کردیم تقوا یعنی ایمان مع العمل صالح، درسته؟ ایمان با عمل صالح عنوان تقوا پیدا می‌کند. لذا صرف اهل ایمان بودن انسان رو داخل در به اصطلاح مقابل کفر قرار، این کفر قرار نمیده. یه کفری است که ایمان مقابلشه، خب بله اون کفر خاصه. اما یه کفری است که ایمان مقابلش نیست، تقوا مقابلشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی تمام جهات رو رعایت کردن، مراقبه خاص داشتن. لذا این کفری که در اینجا آورده، چون در مقابل این تقوایی که در اینجا آورده، چون در مقابل کفر آورده تقوا رو، نشون میده که هر چه که غیر از تقواست در حقیقت چی هستش؟ هر چه که غیر از تقواست شامل اون کفر میشه، اون کفر شاملش میشه. لذا کفر خیلی معنای عامی رو داره، لذا همه این مراتب رو شامل میشه. این هم یه تعبیری است که خیلی خوبه که تو آیه دقت بکنیم که گاهی ببینید مقابله یک حقیقت چی آورده، او سعه او رو تعیین میکند. اینجا چون تقوا مقابل کفر آمده، سعه کفر رو این تقوا معلوم میکند که هر چیزی که غیر از تقوا باشد داخل در کفر است، چون کفر مقابل این تقواست. و هر چیزی مخالف این تقوا باشد، در دایره تقوا نباشد، داخل در دایره چی میشه؟ داخل در دایره کفر میشه. که خیلی سنگین میشه بحثا، یعنی در حقیقت زینا للذین، اون وقت این تزیین مراتب تزیین رو شامل میشه که حالا عرض خواهیم کرد که مراتب تزیین چه مراتبی رو شامل، چون مراتب تزیین خیلی زیاده. حالا از جمله رو از تفسیر تسنیم ان شاء الله آوردم، ما میاریم کتابا رو ولی هیچ موقع موفق بر خوندنش نشدیم، حتی هیچ موقع هم نه، ولی خیلی نادر، ولی امروز ان شاء الله قصد کردیم اینو اگر مانعی پیش نیاد بخونیم. بعد در اینجا خب اینم یه نکته بودش که گذشت، این که میفرماد که والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، این یوم القیامه ظرف بروز و ظهور است نه ظرف فوقیت. اگر میفرماید که کسانی که اهل تقوا هستند فوق اینها هستند در روز قیامت، نه اینکه در دنیا فوق اینها نیستند، در قیامت فوق اینها هستند و اون فوقی، نه در قیامت این فوقیت آشکار میشود و بروز میکند. همچنان که خدای تعالی در قیامت سلطنتش بروز میکند، بروز سلطنته نه اینکه ایجاد سلطنت، و الی خدا در دنیا هم سلطنتش بی منازع است. قوا القاهر فوق عباده، درسته؟ ان القوت لله جميعا، عزت لله جميعا، اینها در دنیا هم همین گونه است. اما اینجا که میفهم والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، به لحاظ ظرف ادراک مسئله است، نه به لحاظ ظرف وقوع مسئله. و الا اهل تقوا در دنیا هم چی هستن؟ در دنیا هم فوق اونها هستن از منظر الهی، هرچند اهل کفر اونها رو فوق نبینن، هرچند اهل کفر ما رو فوق نبینن، چون تو ادراک اونها غلط محقق شده، ادراک اونها سرابی محقق شده، هرچند که خیلی از اوقات هم همونها ابهت اهل تقوا رو در دلشون در همون دنیا هم مییابند. با اینکه اهل تقوا گاهی به ظاهر در حقیقت سلطنت و سیطره‌ای ندارن، اما عظمت و ابهت اونها از جهت معنوی و جلالت معنویشون در دل اهل کفر و اهل در حقیقت حیات ظاهره، حیات دنیا هم نشسته و میبینن اون رو، هم اون هم مییابن. لحاظ همون نظام هنوز فطری که تو وجود اینها باقیست، این براشون عظمت ایجاد میشه. لذا میبینید که کسانی که حضرات ائمه علیهم السلام میکشتن، شاید خودشون هم خیلی میترسیدن از حضرات، هم بعدن خیلی متاثر میشدن. خب نسبت به منصور دوانیقی دارد دیگه، که وقتی که امام صادق علیه السلام رو کش، شاید کسی بود که واقعا گریه کرد، در با اینکه خودش دستور داده بود بکشن، اما واقعا هم گریه کرد. یا مأمون وقتی که امام رضا علیه السلام رو کش، آنچنان بیتابی کرد بر خلاص امام رضا علیه السلام که بعضی از علمای بزرگ شیعه به این مسئله رسیدن تو تاریخ که نمیشه مأمون امام رضا رو کشته باشد، چون این در حقیقت احترام و اجلال و بعدم خلاصه بعد از شهادتم اینجور نه فقط ظاهر سازی باشد. عشق می ریختن در خفاد، به قول شهید مطهری می فرماید منصور دوانیقی جلوی نوکراش و خدمش عشق ریخت برای امام صادق علیه السلام. خدم و نوکراش که دیگه، حالا این موقع جلو مردم عشق می ریزه، میگن خلاصه این میخواست تزویر و ریا بکند، یه جوری خودش رو تبره، نه تو داخله خودش، تو اندرون خودش عشق ریخت. اونجا در حقیقت گریه کرد، چون میدونست امام صادق علیه السلام چه عظمت و جلالتی داره که والذین تقوا فوقهم یوم القیامه، در قیامت فوقیتش برای اونها آشکار میشود، اظهار میشود، ظاهر میشود، نه اینکه فوقیت در اونجا محقق میشود، فوقیت در دنیا محقق شده. لذا اینم یه بحثی است که در حقیقت توجه بکنید، فوقهم یوم القیامه اشاره به این دارد. سوالی داشتن دوستان؟
این گریه اگر حقیقی باشه باید دارای اثر هم باشه،
ببینید گریه مثلا معاویه اون میامدن جلوش، اینه که دیگه شهیده متعدد دیگه، یاران امیرالمومنین علیه السلام که میامدن پناهنده میشدن به معاویه، چه بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام چه قبلش، یکی از کارهای این آدم این بودش که میگفت علی، علی خیلی اهل خلاصه این چیزا بود، میگفت علی رو بر من وصف کنید، اینا میگفتن نه در امان نیستیم، مثلا ما جرأت نمیکنیم، نه در امانید، من بهتون امان میدم وصف کنید، که بعضی از اینا مثل زرار ابن زمره یا بعضی دیگه وقتی که وصف میکردن امیرالمومنین معاویه اشک میریخت، به طوری که دارد با آستینش در حقیقت کار میکرد، صورتش رو پاک میکرد، میگفت والله علی همین گونه بود که شما گفتید، والله علی همین گونه بود که شما گفتید، اما در این حال از شقاوتش چیزی کم نمیکرد، این خودش اتمام حجت بالاتری بود براشون که میشناختن، توجه هم داشتن، ولی شیطنتشون و در حقیقت اون قوه در حقیقت مکرشون در حقیقت اجازه نمیداد، دنیا خواهشون اجازه نمیداد، این که حجت بالاتریه برای اون شخص، یعنی واقعا تو اون درونی ترین لایه‌هاش میفهمه این لایق است برای هدایت مردم، این لازم، اما میگه میدونه که در حقیقت این دنیاش اجازه نمیده، لذا در دنیاش معارضه میکند، حاضر هم از بکشه حتی یه موقع، اینم نه که فقط بزنه کنار، بکشه تا اینجا اقدام بکند که حتی مثل منصور، مثل مأمون، مثل معاویه، شاید اینها بهتر از خیلی از اصحاب حضرات رو میشناختن، بر میاد ازشون، حتی یکی داره اومد وقتی که معاویه صدای زد که بیا بگو، این در حقیقت اومد یه چیزایی به اصطلاح بد گفت، گفت خدا مادرتو به عذاب بشونه، علی رو میگی تو اینجوریه؟ علی رو تو میگی اینجوریه که من مثلا خود شیرینی بکنه، تو اومدم از پیش بی زبان ترین شخص، اومدم از پیش فلان، از پیش گفت در مورد علی داره اینجوری حرف میزنی تو، خدا مادرت رو به عذاب بشونه، علی خصوصیات داره خیلی، یعنی ناراحتم شد که داره اینجور خلاصه پاچه‌خواری میکنه که بخواد برای میگه جای پاچه‌خواری باقی نذاشته، اون علی اینقدر این صفاتش سرشار و مشهوره و معروفه دیگه جا نداره که تو بخوای این حرفا رو بزنی، یا خود معاویه به یارانش گفت من میخوام ببینم حکومت به من میرسه یا نه، دنبال یه راهیم، کی میتونه راهی به خودش، من راه و سراغ دارم، گفتن نگه میشه تو بفهمی که بالاخره تو به قلبه میکنی بر علی یا نه، تو حاکم، گفت چرا راهش این است که خلاص، گفت صبر کنید الان نشونتون میدم، سه تا پیک فرستاد سه روز متوالی به کوفه پایتخت امیرالمومنین علیه السلام که اونجا رفتن خبر دادن، فاصله بین شام و کوفه بخاطر فاصله است دیگه، چند روز فاصله، رفتن اونجا خبر دادن که معاویه مرده، مردم هم خوشحال، تو جنگ بودن تو چی بودن، خوشحال از این که معاویه مرده، رفتن سراغ معاویه مرد، راحت شدید، امیرالمومنین اعتراض نکرد، روز دوم پیک دوم اومد، خصوصیات هم جزئیات میگفتن به همون، گفتن جزئیات چجوری بگیم این ستا، جزئیات هم میگفتن اینجوری اینجوری فلان وقت فلان، دوباره خلاصه مردم ریختن در خونه، بابا دومی هم اومد، هیچ سومی روز سوم اومد، خلاصه همون مشخصه، مردم دیگه گفتن این قطع و یقین است که علی مرده، اونم با این مشخصاتی که هر سه تا چیزی که جدای از هم اومدن ربطی به هم دیگه نداشتن، همه مشخصات یه جوره، امیرالمومنین علیه السلام گفت نه، او بعد از من میماند و به حاکمیت شما میرسد و بر شما مسلط میشه، بعدن رفتن خبرش رو به معاویه دادن، معاویه گفت من میدونستم، کی میدونه که من میمانم یا نمیمانم، خب یه باوره به امیرالمومنین که میداند، این باور شیعیان هم نداشتن، داشتن ولی اون باور اینجوری هم داشته، یعنی این باور ممکنه بس عناد بالاتر میره، شیطان دیگه معرفت ربه به ما اقویتنی، ربه یعنی ربی به ما، یعنی خدا رو بازم در مقام ربوبیت قسم میده و داره خطاب میکند، ربه نمیگه آهای منو گمراه کردی، نه ما با خدا یه دقیقه دعوامون بشه دیگه خلاصه صداشم با ربه نمی کنیم، ربی باشه که ربی یعنی باشه، نه اونجا دیگه چپ میکنه نگاه میکنیم، این میگه ربه به ما اقویتنی، با اینکه داره میگه تو منو گمراه کردی، اما میگه ربه، این نگاه شقاوت بالاتره، یعنی اینجوری نیستش که بگیم حالا چون میدانست یا اشکم ریخ در حقیقت چی باشه، این اشک میریزه به یاد در حقیقت این است که اون فطرتش به اون نهیب میزنه و این زنده است، نشون میده فطرت هنوز زنده، چون فطرت که نمیمیره که، اما در مقابل این فطرتی که اینقدر در حقیقت بر او ایجاد در حقیقت این ندا رو و خطاب رو میکند، این در مقابل او ایستاد، این شقاوت خیلی بالاتریه تا اون کسی که دیگه عادت کرده، خیلی توجه هم نداره، او مثل جهل مرکب میمونه برای این شخص، اما برای او نه، عناد است، با علم این کارو میکنه، این با علم کردن جهدو بها و استیقنت و انفس، اینا عناد بالاتریه. خب حالا تطبیق این بحث رو ببینیم. قول تعالی زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، حالا شرا زینا رو تبیینش رو از خواهیم کرد بعدش، که خدای تعالی می فرماید که زینا که فاعلش چه خدا باشد به نحو فاعل چی توحید افعالی، چه زینا فاعل شیطان باشد به نحو چی در حقیقت تو نظام اسناد که قبلا اینا گذشته دیگه، که میخورد هر دو هم صادق است، همه چیز رو میشه به خدا نسبت داد چون فاعلی غیر از خدا در عالم نیست به نحو توحید افعالی. اما در اینجا زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، زینت حیات دنیا کار شیطان است، خدا زینت نمی کند حیات دنیا رو تا راه بکنن، کار شیطان است. اما به توحید افعالی میشه کار فعل شیطان رو به خدا نسبت داد؟ میشود نسبت داد، درسته؟ پس نسبت دادن به هر دو زینه که فاعل ذکر نشده مانع ندارد، همچنان که آیات نظیرش آمده که نسبت داده در حقیقت اینها رو به شیطان، در حقیقت لعوزینن لهم فی الارض، من تزیین میکنم، لعوزینن فاعل رو خود شیطان قرار داده دیگه، یا زینن لهم چی؟ اعمالهم، من تزیین میکنم برای زینا لهم الشیطان و اعمالهم، بله صادق است که شیطان تزیین میکند، پس صادق است که فاعل رو شیطان بگیریم. فی موضع تعلی، اینجا میفرماید که اینجا در موضع الحیات الدنیا هم که در اینجا آمده، ببینید حیات دنیا، ذکر حیات در نگاه قرآنی، حیات اون چیزی است که از واقعیت بهره دارد، درسته؟ چون حیات حی است، از واقعیت بهره دارد، اضافه می شود به حیات دنیا که حیات به دنیا اضافه می شود، زندگی دنیا، زندگی دنیا یک زندگی به اصطلاح حقیقی توش هست که اون مخلوقات الهی هستن که انسان در زمین و ارض زندگی میکند، در آسمان و استفاده میکنه از نعمت ها، اون در حقیقت به لحاظ اون حقیقت خلقیش حیات دارد، به لحاظ اضافی به دنیا که قید دنیا رو میاره به عنوان در حقیقت اون نگاه ادراکی، البته اونجا چی میشه؟ عکس حیات دنیا میشه، سراب حیات دنیاست. لذا اگر اینجا میفرماید که الحیات الدنیا زینا للذین کفروا الحیات، یعنی حیات دنیا به عنوان مخلوق، به عنوان حقیقت زینا برای اونها حیات دنیا رو، وقتی زینا میشه زینا دیگه وهمه، سرابه، تو نظام چی هستش؟ تعبیری که عرض کردم دیروز از آیت الله جوادی کردن تعبیر زیبایی است، درخت رو با تیشه قطع میکنن چون اساسش با او در حقیقت به همین قوام مادیشه، اما انسان رو اگر میخوان از ریشه قطع کنن باید با اندیشه، تعبیر حالا ایشون اینا رو هم از این مترادفات هم به کار میبره، اگر میخوان انسان رو از ریشه قطع کنن باید با اندیشش قطعش بکنن، چرا؟ چون حیات انسان بر اساس اندیشه است، نه حیات انسان بر اساس قوام مادیشه، یعنی اگر بکشنش هم این اندیشش باقی مانده، لذا اندیشش به این صدمه نخورده، لا زیرا انا الی ربنا لمن غلبون که سحر فرعون گفتن.
ترکیب
اضافی نیست، ترکیب وصفیه دیگه، اب نداره، ترکیب وصفیه، یعنی در حقیقت دنیا در حقیقت چی باشه؟ وصف باشه برای حیات، اب نداره. عرض کردم که اگر ما حیات پست بگیریم میشه و ما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل، نسبت این به نسبت اونه، اگر حیات دنیا رو ترکیب اضافی گرفتیم یعنی در حقیقت اضافه شده، یعنی اون حیاتی که تو سراب و وهم ایجاد شده، هر دوی اینها مصداق دارد، تو قرآن هم به کار رفته که اعلم انما حیات دنیا لهو و لعب، لهو و لعب یعنی فقط تو نظام ادراکی شما به عنوان وهم است نه به عنوان حقیقت، و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا حیات محض است، با اون متاع قلیل هم سازگار است که همون مخلوقات نگاه بشه، هر دو سازگاره. حضرت آیت الله جوادی آیات و روایات اون نگاه های به حیات دنیا و حیات به عنوان اون مخلوق رو و به عنوان وهم رو آورده، دوستان میتونن رجوع بکنن. بله، و ان الملاک فی ذالک، بعد میشه فی موضع تعلیل لمامر، این فی موضع تعلیل لمامر خیلی کلام عالی است، یعنی تمام حرفای سابق این آیه علت بر اونها رو داره بیان میکنه که همه اونها از کجا نشأت گرفت؟ از این در حقیقت حیات، زینت حیات دنیا که اونجا میفهمن ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها، کسانی که رضوا بالحیات الدنيا لا يرجون لقاء الاخره لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها، اطمین اگر کسی اطمینانش به حیات دنیا بود تمام روابطش بر اساس اینه. مرگ رو هم تو نظر این چی میشه؟ هلاکت میشه دیگه، چون دیگه حیات دنیاش تمام شده. انفاق هم همینجور میشه، تمام دستورات دی روزه گرفتنم بر... میگه برای چی روزه بگیرم من؟ روزه گرفتن بده، اگر گفتن برای سلامتی خوبه، میگه خب اگه برای سلامتی خوبه روزه میگیرم، چون اونم سلامتی هم چی میشه؟ یه امره سلامتی بدن. میگن آقا این سومو در حقیقت چی؟ تسلیم. اگر روزه گرفتید برای دنیاتون هم خوبه، برای بدنتون هم خوبه، اقلا اینم میگه خب باشه، اگر برای بدن خوبه من این ارزش دنیا میتونه باشد، اب نداره، من این رو راضیم. اما اگر که در حقیقت از سوملی در حقیقت و سوم برای منه و من جزاشم یا من جزاش میدم، اگر اینو بگه میگه خب من یعنی چی؟ من دیگه چیه؟ اون از سوملی یعنی چی؟ سوم در اینجا معنا نمیده روزه براش، یا عبادات دیگه یا کارهای دیگه، به خصوصی که باید خرج بکنه خیلی سخت و سنگین میشه. پس اون میشه محور نسبت ها. من نگاه همین است که این دوستانی توجهشون، یه بحثایی داشتیم قبلا به اسم تصحیح نسبت ها، این مساقش اینجا میشه، کسی که عمق وجودش میشه حیات دنیا، تمام نسبت هایی که برقرار میکنه از اینجاست. اگر با این تلاوم داشت، نسبت داشت، مورد قبولش میشه، اگر نداشت مورد قبولش نیست. یه دفعه اگر کسی آخرت رو قبول کرد، تمام نسبت های قبلی به هم میریزه، چون دیگه حالا چی میشه؟ ابدیت در کار میاد، این با ابدیت نگاه متفاوت میشه، فقط حیات دنیا نیست. فاذا بعد میفرماد و ان الملاک فی ذلک تزین الحیات الدنیا لهم فانها اذا زینت للانسان، اگر در حقیقت حیات دنیا زینت شد برای انسان، دعت و الی هوا النفس و شهواتها، اینم یه اثرشه. اگر حیات دنیا فقط ملاک شد، نتیجه این که ملاک شده فقط حیات دنیا این است که شهوت من حاکم باید باشد. اگر در جایی کوتامیام، برای این است که چیکار بکنم؟ برای این است که نمیتونم اعمالش بکنم، برای این است که مجبورم، و الا اگر حیات دنیا شد، حیات دنیا نشون میده که من باید غلبه بکنم، من باید غالب باشم، شهوت من باید محقق بشه، چون حیات دنیا حد اکثر همینه دیگه، همین که پس من باید غالب، و الا از دست دادم، مگر اینکه نتونم، اگر نتونستم. لذا اگر کسی تو نگاهش به حیات دنیا بود، هیچ ظالمی رو با قبول حیات دنیا نمیشه او رو چیکار کرد؟ سرزنش کرد. چرا؟ چون اون داره مطابق اون به اصطلاح باوری که داره داره عمل میکند. به لحاظ کسی که اون باور رو دارد، نمیشه به لحاظ اون باور اینو تخطیه کرد، نمیشه. چرا؟ چون این در... بعد بهش میگه فطرت، میگه فطرت چیه اصلا؟ میگه در حقیقت این ظالم به مظلوم، میگه اینا چیه؟ اینا خدا اینا ساخته و پرداخته شماست، میگه اینا در حقیقت چیه؟ چون باور به حیات دنیا تکذیب اونا رو به دنبال داره، فطرت رو سرکوب کرده این دیگه، فطرت در وجودش راه نداره. این کسی که حیات باور به حیات دنیا اینجور براش چی باشه؟ قوی باشه. اگرم یه موقع دلش رحمیاد، بعد این براش غیر عادیه، نمیدونه چیه این. اگه دلش هم رحمیاد یه موقعی، نمیدونه چیه. لذا خدا رحمت کند آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که مغول ها که اومدن قتل عام میکردن، این سرداراشون اومده بودن گزارش میدادن، بعد به اینا یکی که میگفت مثلا، بعد یکیشون گفتش که بله، میخواستشون بده من خیلی شقاوتم زیاد بوده، گفت رفتم یه خانواده‌ای رو قتل عام کردم توی یه خونه، بعد یه بچه‌ای بعد دیدم داره گریه، صدای گریه بچه‌ای داد گوشه خونه، رفتم خلاصه که نیزمو فرو کنم توی بدن این، دیدم بچه به من یه خنده‌ای کرد، این خنده‌ای که کدوم افتاد، بچه کوچیک خنده‌ای که فکر کردم دارم باهاش بازی میکنم، مثلا دارم این یه خنده‌ای کرد، یه لحظه مکس کردم، بعد دیدم نه، من باید بکشم این رو، کشتم. اونجا شاهشون دست داد بکشید این رو، یه لحظه در دلش چی شده؟ یه لحظه دیرتر کشت اینو، بکشید. چرا یه لحظه دیرتر کشته؟ کشتنش آقای بچه اینو، کشتنش به خاطر اینکه یه لحظه، همین یه لحظه این فکر میکرد حالا اینو بگه که نشون میده این خیلی دیگه مطیع بوده، که دلش هم رحم، زودی کشتش، در قد اینو بکشید، این مقدارم اگر بخواد رحم تو دلش باشه به درد ما نمیخوره. اینم ببینید، اینا هم کار دیگه، تا این مرحله پیش میده، اگر رحمم بیاد تخته میکند رحم را. خب خدا رحمت کنه. اینا ذکر آقای بهجت که میشه، بلکه ایشالله این انسا و یادها برای ما شفاعت بیاره، اینا رو به عنوان شفاعت ما ذکر میکنیم، هرچند خود کلامشون هم چی داره؟ موعظه درش هست دیگه. بله، آدم هم فکر نکنه ما به اینجا کشیده نمیشیم، خب بغض ها تا اینجا ها میبره آدم رو، خب بغض ها برای انسان چیزی باقی نمیگذاره، بغض خیلی شدید میشه، کور میکنه انسان رو، کر میکنه انسان رو، انسان رو میکشونه به جایی که باورش نمیشد، حالا خدا نکنه که تو همین انتخابات ها خوب و بغض ها چی بشه؟ کور و کر کنه آدم را. متعادل منتقد بودن، متعادل برخورد داشتن، منتقدانه نگاه کردن، بعضی رو صالح ندانست، اینا ابی نداره. اما بغض ایجاد بشه به طوری که آدم رگاش سرخ بشه، صورتش سرخ بشه، میبینه که خب حالا بابا اینا همه اهل ایمانن، خطاکارن، اگر هم خاطیان خطاکارن. بله انسان دلش میسوزه که نظام اسلامی مبتنی بر این خون شهدا این همه در حقیقت بخونه موقع کسی چی بشه پا بگذاره بر اونها. اما در این حال راهش این نیستش که این بغض و این کینه نسبت به اهل، این بغض و این کینه بود وقتی اسم آمریکا میاد در دل آدم ایجاد بشه. یعنی اگر نسبت به یه کسی که یه لغزش عملی یا فکریه در حقیقت با ما تفاوتش یه مقدار، این مقدار بغض ایجاد شد، اگر اسم آمریکا بود باید بترکیم. اگر ترکیدیم اونجا از بغض، معلومه که این بغض هم درست بوده. اما اگر اینجا این شد اما اسم اون که میاد اینقدر خلاصه، این معلومه شه که اینجا چی شده؟ این زینت شده برای انسان در همین مرتبه هم. یعنی حب و بغض ها چی شده؟ درست به کار، ملاک صحیح در نسبتهاش نیست. من یه ذره نسبت به اصطلاح غیر حساس بودن سفارش ندارم غیر حساس باشید، اما میگم حساسیت هامون رو چیکار بکنیم؟ با نسبت صحیح برقرار بکنیم که در عین اینکه میدانیم در حقیقت آمریکا شیطان بزرگ است، هر کسی را و هر چیزی را به مقدار قرب و بعدش با او چیکار بکنیم؟ مورد بغض قرار بدیم. یه جوری نشه که یه کسی که فاصلش با اون خیلیه ولی با ما هم فاصله داره، اینو اینقدر شدید بگیم که نسبت به خود آمریکا اینقدر نداشته باشیم. منافق که خطرناکتره، مال این است که ببینید برخورد با منافق تو جامعه اسلامی به اصطلاح مطابق با خطرش نیست هیچ موقع. ببینید پیغمبر با منافق چجوری برخورد میکرد، ببینیم امیرالمومنین علیه السلام با منافق چگونه برخورد میکرد، ببینیم امام و مقام معظم رهبری با منافق چجوری برخورد میکنن. نگیم اونا نمیتونن، نه، منافق یعنی بالاخره هنوز یه پاشو اینجا چیکار کرده با اینکه ضررش خیلی زیاده، با اینکه در حقیقت او، اما بسیاری از اینها در حقیقت چی هستن؟ بسیاری از اینها درسته که راه رو غلط رفتن، اما اگر یه موقعی بسیاری از اینا، نمیگم همشون، بسیاری از اینا اگر پای اساس اسلام به خطر بیفته اینا هستن، چون نفاقشون اون نفاق غلیظ و شدید نیست. دقت میکنید؟ نفاقهای عملیه گاهی، ولی ما اگر اینها رو وادار کردیم در بغضمون و شدتمون اینا کشیده شدن به اون مرتبه، ما هم در جدا شدن اونها مؤثر هستیم یا نیستیم؟ ما هم در کینه به اصطلاح شدید شدت این کینه مؤثر میشیم. باید حواسون باش اینجا خیلی سخته، لذا روابط انسانی مختار نیستیم هر جوری خواستیم رفتار بکنیم، باید مطابق شرع رفتار بکنیم. در اینی که نفاق باید ترد بشه، برخورد بشه، درسته، در این حال باید نگاهمون با این شکل چگونه باید با نفاق برخورد کرد. ما اگر بودیم زمان پیغمبر، عبدالله ابن ابی در جنگ احد یک سوم لشکر رو برمیگردون، وقتی برمیگشتیم تو شهر چیکارش میکردیم؟ بله، همونجا میکشتنش. اما پیغمبر کارش هم نکرد، یک سوم لشکر رو برگردونده تو وسط جنگ، اونجایی که لشکر اسلام خلاصه با هزار تا بودن نصف یک سوم اونا بودن، وقتی که میشن 700 تا، وقتی که ببین چه نسبت چقدر کم، هر یه دونه که کم میشه یک دفعه چقدر تفاوت زیادتر میشه. اونجا ولی کم ببینید با نفاق، یا اونایی که اطراف پیغمبر خودشون به پیغمبر میچسبوندن، پیغمبر میدونست اینا نفاق محضن، یا به پیغمبر میگه قل اذن خیرن لکم، اینها میگن ما رفتیم گولش زدیم، بگو من اذن خیرم، من میفهمم چه خبره اما اذن خیرم، درسته؟ این نگاه خیلی سخته، اما جاذبه ایجاد میکنه به طوری که کسانی خارج بشن که با اختیار خودشون خارج شدن. یک کسی رو خود مقام معظم رهبری در به اصطلاح شورای منصوب کرده بود، در اونجا بود، بعد خلاصه اونجا با اینکه مدتی بود خیلی این طرف خلاصه چیز بود، این ور اونورم میزد و اینها، توی دارالمعارف بود، تو دبست دارالمعارف، بعد گفتن آقا یه حقوقی هم حتی میگیره مثلا با اینکه این اینقدر، گفته بود که ببینید ما با کسی که دست دادیم ما دستمونه نمیکشیم، بذار خودش دستشو بکشه، اینا خیلی کرامت میخواد، خیلی سخته ها، دقت میکنی؟ تو حکومت داری شرط خیلی سخته، خیلی سنگینه، و الا اگر اینجوری باشه، اگه به ما بسپارن از همین فردا بگن شما در حقیقت حکم شما مطاع است، از همین فردا قلع و قمام رو شروع میکنیم، بعد نگاه میکنیم اینو غیر خودمون هی میاد جلوتری قلق و غم ها، یعنی الان چون زورمون نمیرسه قلق و غم ها به اون دورها فقط نزن، اما اگر دست ما باشه هی میایم جلوتر، بعد آخرش میبینیم که دور و برمون علی مونده و حوزش، کسی دیگه باقی نمونده، کسی دیگه نمونه، چون همه اختلاف سلیقه ها هست. اما بالاخره باید در عین اینکه شناخت باشد، برخورد باشد، در حد حسابرسی باشد، افشاگری باشد، همه اینا باشد، در این حال اون منطق منطقشی باشد، جذب باشد، منطق منطق هدایت باشد، منطق منطق چی باشد، دشمن در اون رأس ملاک باشد، و الا همه اختلافات خب دیگه زیاد شدش. بله، فانه اذا زینت الانسان اذا زینت الانسان دعت و الی حوا النفس و شهواتها و انست کل حق و نسیان میشه، فراموش میشه کل حق، فلا یرید الانسان الا نیلها من جاه و مقام و مال و زینت، هر چیزی که باشه میخواد، چون همینا دنیاست و همین انسان طالب کمالم هست، هیچ حدی هم برای کمالش نیست، هیچ جایی نیست که بگه من بسمه. حیوان وقتی سیر میشه میگه بسمه، اما وقتی انسان سیر میشه میگه بسمه، نه سیر میشه تازه مزهشو چشیده، میگه من میخوام. یه بنده خدای من یه دفعه سوار ماشین شدم، میگه حاج آقا من بهتون بگم دروغ نگفتم، به دایی ندارم، چون شما که من نمیشناسید، من اگه تا آخر عمرم خودم و بچه‌هامو نمیدونم کیو کیو اینا همه 100 دلاری به جای غذا بخوریم تا سیر شیم، حالا اون فرهنگش هم بر دلار بود، 100 دلاری بخوریم با سیر بشیم، برای در حقیقت نسل‌های دو سه نسل بعد من به همین راحتی دارم که در، اما در حقیقت هیچ چیزی منو در این که شدت در کار کردن داشته باشم و حرص داشته باشم هیچی منو مانع نمیشه. خب آدمی زاده، حیوان اینجوری نیست، این آدمی زاده که اینجوری است. بله، و انصت کل حقیقت، فلا یرید الانسان الا نیلها من جاه و مقام و مال و زینت، فلا یلبستون ان یستخدم کل شیء لاجلا، همه رو میخواد برای این به کار بگیره، و فی سبیلها و من ذالکت دین. آه این خیلی خطرناکه، آدم اهل دنیا باشه، دنیا باورش شده باشه، اما دین رو وسیله کنه برای رسیدن به دنیاش، این آفت اهل ایمان میشه که دین رو وسیله میکنن برای چی؟ ابزار میکنن دین رو برای رسیدن به دنیاشون. من خلاصه این لباس رو به تنم بکنم، مبلغ دین بشم برای که به دنیام برسم، جای دیگه اگه میدونستم بهتر از این میرسم میکندم میرفتم اونجا، علامتش اینه، اگه جای دیگه میدونستم بهتر میرسم، به این مقام زودتر میرسم، میکندم میرفتم از اون طریق راه میرفتم، اما میدونم از این طریق میتونم خیلی جاه مقام عزت در واقع آبرو هم، این خیلی سخته، اگه تو ذهن آدم خطورم بکنه چیه؟ این مرتبه ای از زین اللهم الشیطانه، لذا زین اللهم الشیطان. بله، میفرماید که بله، و من ذالک الدین فیأخذ الدین وسیله یتوسل بها الى التمیزات و التعینات، میخواد خودش رو به امتیازها و اون تشخصها پیدا کنه در جامعه، با دین بیاد جلو، چون تو نظام حالا یه مهندس خیلی تشخصی پیدا نمیکنه الا به چند تا کارگری که کارخونه که تشکیل میده خرجم میکنه همون چند تا کارگر، بقیه نمی، اما یه کسی که با لباس ما وارد میشه تشخص و تمیز براش عمومی تر هست یا نیست، اینجا میگن اونجا میره، اونجا همه اینا امکان پذیره، یا فینقلب الدین الى تمیز زعما و رؤسا و ما یلائم سعدتهم بر آستهم، اونجا حرکتش به این سمت میشه که خودش رو یا دیگرانی رو که قبول داره تایید کنه ریاست و سعادت اونها رو، تثبیت کنه اونها رو. بله، و تقرب تبعه و المقلدت المرعوسی، اونها رو برسونه، دنبال مرید تراشی باشه برای اون مرادش، حق و باطل رو به هم بدوزه تا چیکار بکنه، قسم راست و دروغ بخوره تا برای مرادش چیکار بکنه، مرید جمع کنه، خدا رحم کنه با ما، و ما یجلب به تمایل رؤسائهم و سادات کما نشاهده و فی امتنا الیوم و کنا شاهدناه و فی بنی اسرائیل من قبل، بنی اسرائیل این گونه بودن، و ظاهر الکفر القرآن هو صد عام من ان یکون کفرا اصطلاحیا او کفرا مطلقا، کفر معنای ستر و پوششه، چه کفر اصطلاحی ستر متو ستر خاصه، چه کفر عمومی فی مقابل ایمان المطلق، این در حقیقت کفر مطلق مقابل ایمان مطلقه، لذا اگر کفر مطلق مقابل ایمان مطلق بود فتزین الحیات الدنیا لا یختص بالکفار اصطلاحا بل کل من ستر حقیقت من الحقایق دینیه و غیر نعمت دینیه فهو کافر زینت له الحیات الدنیا فلیتهیأ لشدید العقاب. اینم پس آماده باشد برای قوله تعالی والذین تقوا فوقهم یوم القیامه. اینم که عرض کردیم فوقهم به چه معناست؟ به معنای مکانی نیست، معنای مکانتی تو دنیا هم هست، ظهورش اونجاست. تبدیل الایمان به تقوا در اینجا فی هذه الجمله لکون الایمان لا ينفع وحده لولا العمل. یکی یکی همین نشون میده که این کفر عام است نه کفر خاص، چون تقوا مقابلش قرار گرفته، که ان شاء الله اینم زمینه میکنه. یه بحثی رو حسن آیت الله جوادی آوردن که این بحث در جلد تسنیم جلد دهم در صفحه 363 بحث مفیدی است، هم برای خود انسان که حواسش جمع باشه که چجوری مبتلا نشه به تسبیب به اغوا شیطان، هم برای نظام تبلیغی ما مفید است. یعنی اول خودمون مخاطبین که خودمون رو حفظ بکنیم، بعدم تو نظام تبلیغی میتونه مؤثر باشه که مراحل اغواگری شیطان رو ایشون بیان میکند که چطور چه مراحلی دارد. یکی از اولین مراتبش میگه که اولا شیطان تأثیر در افکار میخواد بگذاره، اگر هم تو عمل دخالت میکند عمل رو وسیله برای استفاده به فکر قرار میده، لذا اگر دستش برسه از اول تو فکر دخالت میکند، اگر دستش نرسید از راه عمل میاد تا تو فکر دخالت بکند. پس هدف نهایی شیطان چیه؟ تصرف در افکار. فبه عزت که لا اغوینهم. اغوا چیه؟ اغوا این است که هدف رو، تعبیر این است که اغوا گم کردن مقصده. وقتی که انسان مقصد رو گم میکند، نمیدونه کجا میخواد بره، نمیدونه از کجا هم باید بره. وقتی نمیدونه کجا بره، راه هم نمیدونه، هیچ در حقیقت براش مسیر هم دیگه معلوم نیست، چون هدف رو گم کرده. آدم یه موقع میخواد بره تهران، نمیدونه از این راه بره، از اون راه بره، چند تا راهه. این در حقیقت حیرت در راهه، اما حیرت در هدف نیست. اقوا یعنی حیرت در هدف، گمراهی، گم کردن هدف. لذا مراحل اغواگری، یک ایجاد شبهه در واقعیات. شیطان ابتدا میکوشد تا زندگی بشر رو در دنیا خلاصه کرده، این آیه، تا بگوید آخری در کار نیست. و قالو انهی الا حیاتون الدنیا، منحصرا حیات، حیات چیه؟ انهی الا حیاتون الدنیا، غیر از حیات دنیا چیزی در کار نیست. اگر این باور ایجاد شد، همه چی برای شیطان مهیاست. اگر کسی به این باور رسید یا به مراتبی از این رسید، این کار محقق شده است برای شیطان. چرا؟ چون دیگه تمام روابط این، اعمال این، کردار این، گفتار این، همه بر اساس این شکل میگیرد که انهی الا حیاتون الدنیا، فقط و فقط دنیا در کار، چیز دیگری در کار نیست. اگر شیطان به این موفق نشد تا این مرتبه انسان رو اغوا بکنه، این هدف نهاییه، اگر به این مرتبه هدف نهایی، یه مرتبه پایین‌تر میگه ایب نداره، آخرت در کار هست، اما تو عمل رو انجام بده، درسته؟ پلیدی رو انجام بده، پستی رو انجام بده، گناه رو انجام بده، اما خب مگه خدا توبه رو قرار نداده؟ خب توبه میتونی بکنی. این آیه شریفه بود که یه بارم خوندیم که فراخوان شیطان بود، وقتی اون آیه که خدای تعالی میآمرزد و قرار داد، که حالا دیر میشه اگه بخوام بخونم براتون. بعد اینجا میگه تسویف، یکی این که در عمل ناصالح میگه انجام بده، راه توبه باز است، توبه، بعد میگه وقتی میخواست توبه بکنه توبهشو عقب میندازه، سوفه سوفه. یکی در عمل صالح میگه چه عجله‌ای داری، آدم از خواب بلند میشه وقت نماز، بعد میگه وقت نماز صبح، میگه حالا که وقت هست یه چرت دیگری بخوابم بلند میشم، درست؟ این تسویف. عمل صالح پیش آمده، میگه حالا ضرورت نداره امروز انجام بدم، فردا هم که میتونم انجام بدم، صدقه است یا هر کاری، تسویفه. یعنی قبول دارد، خیر رو هم خیر میداند، آخرت هم قبول داره، همینا رو قبول داره، اما با این چگونه برخورد میکند؟ تصفیه. همین مقدار برای شیطان خیلی مفیده. میگه رضا در روایت هم دو اکثر اهل الجن، اکثر اهل نارجی اهل التصفیه، یعنی با همین به در حقیقت چی افتادن؟ به آتش. اکثر اهل، تعبیر خیلی سنگینه، یعنی خیلی از مؤمنین و کسانی که قبول داشتن با همین را گمراه شدن، با تصفیه و صوفه صوفه کردن. یکی این بود. پس میفرماید که ایاک و تصفیه به عملک فانک به یومک، یا یمنیه توبل یصوفها، گاهی در جانب عمل صالح، گاهی در جانب عمل ناصالح توبه به عمل. تزیین و تصویر، مرتبه بعد تزیین و تصویره، یعنی اگر تونست یه مرتبه قوی تر برخورد کنه، اون صوفه صوفه مال کسایی بود که دیگه زورش به چیزی دیگری نمیرسید. این مرتبه بعدی خود قوی تر شیطان تزیین میکنه و تصویر ایجاد میکند که این در حقیقت چی بشه؟ موقتا انسان رو از کار خیر، از تصمیمش باز داره. همین مقداری که او رو بتونه تو این مقدار او رو باز بداره با تزیین و تصویف کردن، میفهمه افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. وقتی تزیین میکنه بد رو چی میبینه؟ خوب میبینه. خوب رو چی میبینه؟ بد میبینه. اون آیه شریفه چی هستش که هستی میبینه خوب رو بد میبیند؟ نه این نه، غیر از این آیه. اول من زوینه لو سو عمل فراو حسنا، آیه دیگری هم هستش که یحسبون انهم یحسنون صنعا بل اخسرین اعمالا الذین چی زل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. یعنی براشون جوری زینت کرده بود که همه به اصطلاح توانشون تو حیات دنیا از بین بردن و سعی خرج کردن، فکر میکردن دارن خوب انجام میدن. اینا واقعیات است که خدا داره تحلیل میکنه دقیق ترین لایه های وجودی ما رو که شیطان با ما داره از این راه میاد. افمن زین له سوء عملهی فرعاه. ببین تعبیری که داره فرعاه، فرعاه یعنی چی؟ رأیش و اندیشش، تو نگاه و نگاهش این تغییر ایجاد شده، یعنی تو اندیشش تصرف کرده که رعاه و حسنا، نه تو خارج چیزی ایجاد کرده باشه تغییر داده باشه، تو فکر این تغییر ایجاد کرده. تغییر در فکر باعث میشه که این چی بشه؟ به تصویف مبتلا، به تزیین مبتلا بشه. قال بل سبلت لکم انفسکم، تصویر کرده نفس شما شما را، که این سبلت برای شما زینت دادن و تصویره. که اینجا که تعبیر دیگری دارد که شیطان دعایی دارد رب به ما اقویتنی لاغوینهم اجمعین، اغوا میکنن، اغوا یا دارد لاوزینن لهم ما فی الارض، اوزینن لهم فی الارض، تزیین میکنم، لا اوزلنهم، گمراه میکنم اونها رو. با چی گمراه میکنم؟ با همین تزیین. یعنی گاهی هدف رو میگیرم، گاهی راه رو میگیرم. بعد حالا دارد تطویع و ایجاد رقبت. گاهی شیطان انسان رو در حقیقت کار میکند به متابعت خودش و رقبت به خودش وامی دارد. مثلا فتبعت له نفسه قتل اخیه فقتل له فاصبح من الخاسرین. چجوری قابیل رو به این واداشت؟ به قابیل گفت، چون قابیل وقتی که قربانی رو بردن، قربانی حابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. حالا این بحث مربوط به وراثت آدم بود یا مربوط به ازدواج بود؟ مربوط به وراثت بوده عمدتا، که میخواستن وارث، چون حابیل قابیل بزرگتر بود، حابیل کوچکتر بود طبق روایات، لذا قابیل حق خودش میدید که وارث آدم او باشد. وقتی که فهمید که آدم میخواد حابیل رو وارث خودش قرار بده، خیلی براش سنگین و سخت شد. قرار شد قربانی ببرن تا معلوم شه که وارث کیه، قربانی خدا انتخاب بکنن. حابیل در حقیقت قربانیش قبول شد و قابیل. بعد شیطان اومد پیش قابیل گفت اینجا که تو شکست خوردی مهم نیست، این تمام شد، اما میدونی تا نسل، نسل تو و حابیل برقراره، فرزندان حابیل نسل تو رو تخطئه میکنن بر اینکه این فرزندان پدر شما، یعنی جد شما، قربانیش قبول نشد و مردود شد. اینجا دیگه نتونست تحمل بکنه قاوی، خیلی سخته ها. یعنی آدم فقط یه زمانی پیش یه کسی آبروش رفته باشه یه طوریه، گفت نه آبرو برات نمیمونه، آبرو تو همه پیش همه آبرو رفته، دید نه اینقدر دیگه تبعت لهونه. اینجا در واقع چی شد؟ تبعت، تا اینجا که میرسه آدم مطیع میشه دیگه، مینه این مقدار رو دیگه تحمل نداره. وقتی نشون میده این مسئله سنگینه، اون وقت تحملش خیلی سخت، تعبیرات سخته، مبتلای ما. و تبعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. بعدم نادمم شد، پشیمانم شد، اما دیگه کاری کرده بود که این خسران و ندامت راه ندارد. وعد و وعید یکی از چیزهای دیگه این است که وعده های پوچ میده، چه در رسیدن به یه چیزایی. به آدم گفتش که هل ادلک علی شجره خلد و ملک لا یبلا، درسته؟ چه در حقیقت در بعدی رسیدن به چیزی، چه ترساندن از نرسیدن به چیزی. گاهی در تعبیر به رسیدن به چیزی رو وعده میده، گاهی ترساندن از اینکه اگه این کارو نکنی نمیرسی به اونها، هر دو طرفش. لذا پست و مقام و پول و اینا، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، همش دروغه، چه در وعدش چه در چی وعیدش، دروغ میگه با دروغ، اما ایجاد در حقیقت چی میکند؟ وعده میکند. یعدهم و بعد ایشون میفرماید که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا و الله واسع علیم. تسریع و سبقت، حالا اینا رو بگذاریم ازش، تمنیه و ایجاد آرزو. تمنیه و ایجاد آرزو یکی از راه‌های دیگر شیطانه، که میگه شیطان چیکار میکنه؟ لأمنینهم، یعنی خدا شیطان شما رو به وعده وا میده. لأمنینهم یعنی به آرزوهای طولانی. وقتی آرزو طولانی شد، راه رسیدن به اون آرزو چی میشه؟ ساده میشه. اگر در حقیقت معلوم شد که باید به اونجا برسی، شوق اون مرتبه دنیا رو برات تسهیل کرد، میبینید که اگه به این گفتن مثلا عنوان ریاست جمهوری برات امکان پذیره و رئیس جمهور میشه، به خیلی از تخلفات حاضر میشه. نماینده شدن برای عده دیگری. به خیلی از تخلفات حالا چی میشه؟ حاضره که در دروغ بگه دیگری رو خراب کنه. گاهی تو بین مؤمنین ایجاد میشه. اگر قبلا این رفتار رو از اون شخص رقیبش میدی اینقدر حساس نبود. اینقدر بوق و کرنا نمی‌کرد. اما الان چون دنبال محمله، دنبال بهانه است، اگه یه رفتار ساده به اصطلاح علت کمی هم از او دیده بشه، یه جمله مثلا کمی هم از او ببیند، آنچنان این رو بزرگ می‌کند تا چی بشه؟ خب اینا یومنیهم، این عملش مطابق اینا خیلی سخته ها. این مبتلای ما نگیم میگیم ما در طرف اینا داره محقق میشه، ما هم این طرفیم، داره در وجود خودمونه. تمنیه و ایجاد آرزو که بقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولا ازلنهم ولا امنینهم. ما اونها رو در قش کار میکنیم، میگه من اونها رو به آرزو وامی دارم. ولایت و امارت، این آخریدم بگم تمام شه، که اینها شیطان رو ولی خودشون قرار میدن دیگه. در این حالت انهم اتخذوا الشیطان اولیا من دون الله ان جعلنا الشیاطین اولیا للذین لا یؤمنون. آخرش که نما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطنت شیطان بر کسانی است که بر او خودشون رو تحت ولایت او قرار دادن. یتولونه، خودشون او رو ولی خودشون کردن. اینجا دیگه جایی برای اصلاح باقی نمیمونه وقتی که شیطان ولایت اونها رو، خودشون تحت ولایت شیطان قرار دادن و شیطان ولایت اونها رو قبول کرد، دیگه جایی برای هدایت باقی نمیمونه. جا داره اینها زیر مجموعهاش هم من نکاتی رو قبلا یادداشت کردم که هر کدوم از اینا میتونه شاید 5 تا 6 تا عنوان زیر مجموعه داشته باشه که انشالله فرصت دیگری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همش میشه، ولی خود دنیا این همه داره جاذبه که نیاز به
نه اینجوری نیست. یعنی دقیقاً این جاذبه داره، اما هست جاذبه دارترش بکنن برای این مثلا، چون وهم و خیال جاذبهش بیش از دنیاست. دنیا حد اکثر جاذبهش در حد حیات دنیاست.
بازم هر چیزی نیت بگم،
اما وهم و خیال اوستای از حیات دنیاست. وهم و خیال اوستای از حیات دنیا. بذار زینه بگه تو وهم و خیال محقق میشه. اون تو دنیای خیالی، یعنی دنیا بیش از این کشش نداره، بالاخره چی میشه؟ عمد هم داره، این یه جای تمام هم میشه، اما براششون میده عمد نداره. این تو دنیای خیالی دقت میکنید، سلطنت بر همه عالم در حقیقت چی هستش؟ این راحتی امکان پذیرم چه چیزی تغییر در این نکرده، این خورد و خوراک میشه لذت باشم، اما بهش میشون میره که این چیز عظیمه. رضا حرکت خود میره بسن اینا دنیایی که خیال ایجاد میکنه و وهم که شیطان این رو انجام میده، قوسه از این حیات دنیاست، هیچ قابل قسمت نسبت با این نیست. اگر کسی در حد حیات دنیا بخواد سعه پیدا کنه، حیوانیه سعهش، اما اگر میخواد انسانی باشد که نامتناهیه در سقوط داشته باشد، ازل از حیوان باشد، اون میشه در وهم و خیال، سقوط در وهم و خیال شیطانی.
به واسه چیزی غیر
از دنیا، بعد دیگه منتها به چیزی غیر از دنیا، به این همین
عنوان، خیال و وهم،
یعنی خیال و وهم.
مبین و بینات اینا هم اینا میاد که اصلا این که الان هم اشاره کردید میاد راه برای ما میذاره، این کار رو بکنیم فقط به من روشن نیست، بیان داره
یه بعد دیگه از ردم دیگه، یعنی کاربردیه، داره پرچم نصب کنه، پرچم نصب میکنه، هر هی پرچم بعد پرچم که سامنایی کنه، این پرچم ها رو داره نصب که حرکت بکنه. یعنی بحثی نیست که توضیح بخواد بده مفهومی باشه، بحثی نیست که جاده رو داره میکشه، نه نشونم میده، جاده میکشه، علم هم نصب میکنه تو این جاده، علم هم میگذاره از اینجا بیاد اینجوری بیاد، این پرچم گذاری و جاده کشیه.